رسیدیم به ساعت 16 و نوبت میرسه به برنامه راهبرد، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه.
راهبرد. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه راهبرد همراه شما هستیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه به مدت حدود 30 دقیقه. لطفاً همراه ما بمانید. در برنامه امروز راهبرد صحبت می‌کنیم درباره آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی دارید در این زمینه حتماً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-0 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. در برنامه امروز راهبرد بهره‌مند میشیم از حضور و صحبت‌های مهمان گرامی برنامه، آقای دکتر مهدی زمانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه. آقای دکتر زمانی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ممنون هستم که فرصت مجدد برای من فراهم شد که در برنامه شما حضور داشته باشم.
زنده باشید، متشکرم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل مالی و اقتصادی جناب آقای دکتر قاسم علی صبوری. آقای دکتر صبوری سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب دکتر زمانی، شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. اگر امکان داره مقدمه‌ای رو بفرمایید راجع به موضوع برنامه تا اینکه آقای دکتر زمانی هم وارد بحث بشن.
بله، یکی از مواردی که امروزه خب هممون میدونیم خیلی باهاش سر و کار داریم، شاید بیش از 70% اخبار و خروجی های رسانه ها رو درگیر خودش کرده، مسائل اقتصادی هست.
بله.
کلن چه در دنیا و مخصوصا در کشور ما به دلیل شرایط مختلف در کشور ما، علاوه بر موارد اقتصادی که میتونه حاکم باشه، شرایط تحریم و مواردی هستش که به این لحاظ یک شرایط خاص رو بر اقتصاد ما حاکم کرده. همونطور که ما میدونیم تو خیلی از کشورهایی که پایه درآمدیشون و اقتصادشون بر پایه نفت هستش، اینها با بالا و پایین شدن قیمت نفت اقتصادشون طبیعتاً دچار خیلی تزلزل میشه و به هر حال مسائل خاصی رو در اقتصاد اونها ایجاد میکنه، یا بهتره بگیم همون شرایط خاص رو در اقتصاد اونها ایجاد میکنه، مخصوصا که اونها حالا پیشبینی هایی که روی درآمدهاشون کردن حاصل از فروش نفت و بر اساس تغییرات در مخصوصا کاهش قیمت نفت اون درآمدها محقق نشه. خب ما بخش قابل توجهی از درآمدهای کشورمون شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتی هستش، نفت گاز هستش، و کاهش اونها به علاوه شرایطی که خب حالا امروزه کشور باهاش مواجه هستش، شرایط و محدودیت‌های اقتصادی که ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد ما حاکم شده.
بله.
این می‌طلبه که ما چون به عنوان یک مدل خاص داره به ایران نگاه میشه. ما به عنوان شاید معدود کشورهایی باشیم که به اعتراف خود سیاستمداران آمریکایی کشوری با این حجم از تحریم روبرو نشده، چه در دوره‌ای که سال 90-91 اوجش بود و چه الان که به همون صورت دوباره این تحریم‌ها و این محدودیت‌ها بر ما حاکم شده. این شرایط خاص طبیعتاً مهمترین محدودیت‌هایی رو که ایجاد کرده، محدودیت‌ها در اقتصاد و مخصوصاً محدودیت‌ها در درآمدهای ما و همچنین درآمد حاصل از فروش نفت و طبیعتاً درآمدهایی که به شاهرگ‌های مبادلات بین‌المللی ما و بانک‌ها هستش. این شرایط طبیعتاً بانک‌های ما رو از اون توانمندی که میتونه داشته باشه یا حرکت رو به جلوی که میتونه داشته باشه متوقف میکنه و نیاز هستش که کشور تدبیری بیاندیشه برای جایگزین کردن و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای جهت‌دهی به اقتصاد، که حالا امروز در خدمت جناب دکتر زمانی هستیم و در مورد همونجوری که تو بحث قبلی هم بود و امروز با جزئیات بیشتری می‌خوایم صحبت بکنیم، در مورد بازار بورس به عنوان یک جایگزین خوب برای جهت‌دهی به اقتصاد، برای حرکت و شتاب اقتصاد و فعالیت‌های شفاف اقتصادی، که حالا با دیدگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ان‌شاءالله امروز در موردش صحبت خواهیم کرد.
متشکرم. اگه اجازه بدید فرصتی بگیریم از همکار خوب تهیه کننده اون، بعد از اون برگردیم و در خدمت شما باشیم و همینطور مهمان گرامی برنامه آقای دکتر زمانی. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز راهبرد همچنان با ما همراه باشید. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه راهبرد رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در خدمت آقای دکتر قاسم علی صبوری هستیم، کارشناس محترم برنامه، و آقای دکتر مهدی زمانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، و قرار هست صحبت بکنیم راجع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس. آقای دکتر صبوری، خواهش می‌کنم.
جناب دکتر زمانی، خوش آمد میگم.
سلامت باشید.
مجدد شما در برنامه. ما در برنامه‌های قبلی، چند برنامه قبلی که در خدمتتون بودیم، گذرا در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری صحبت کردیم و اونجا هم از شما قول گرفتیم که خیلی مفصل‌تر در این زمینه ان شاءالله برنامه داشته باشیم. برای شروع اگر یک ماهیتی از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بازار بورس تشکیل شده، علت پیدایشش و اینکه ساختار اصلی شامل چه مواردی هستش یک توضیح بفرمایید تا بعد وارد بخش‌های جزئی‌تر و عملکرد این صندوق‌ها بشیم.
خواهش می‌کنم. مجدد تشکر می‌کنم از این برنامه‌ای که ترتیب دادین و به هر حال فرصتی فراهم شد که خدمتتون باشم. عرضم به خدمت شما که رسالت اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده از پول مازاد آحاد مردم جامعه هست که اعتماد کردن به بازار سرمایه و وجوهشون رو جهت سرمایه گذاری در خدمت بازار قرار میدن. ولی نکته‌ای که داریم اینه که شاید اکثر مردم جامعه از اون دانش حرفه‌ای تخصصی لازم برخوردار نباشن که بدونن که چه سهم کدوم شرکت رو بخرن، کدوم شرکت بازدهی بهتری داره، یا حالا یک زمانی این سهم رو خریدن الان آیا وقت فروشش هست یا نه. از این جهت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأسیس شدن جهت اینکه استفاده بکنن از پول مردم، از آورده در واقع خریداران واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تا بتونن توی بازار عملاً استفاده بکنن از این وجوه. و بیشتر تاکید ما روی بحث مشارکت صندوق‌ها در تامین مالی شرکت‌ها هست، اینکه شرکت‌ها از طریق انتشار انواع اوراق یا افزایش سرمایه خودشون در بازار در واقع تقاضای فروشی دارن، طرف مقابل این تقاضای فروش صندوق‌ها قرار بگیرن به پشتوانه اون اعتمادی که مردم داشتن و اومدن واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریدن، این پول‌ها متمرکز شده در صندوق‌ها.
جناب دکتر، من همینجا سوال خدمتتون بکنم، آیا لزوماً این شرکت‌هایی که تأمین مالی میشه شرکت‌های بورسی باعث باشن؟
بله بله.
یعنی شرکت‌هایی که عضویت در بورس دارن.
بله، شرکت هایی که اگر بخوان افزایش سرمایه بدن قاعدتاً یک روزی در بورس یا فرابورس ما پذیرفته شدن و حالا برای افزایش سرمایه مجددشون میتونن از این سازوکار استفاده بکنن.
یعنی شرکت های شامل شرکت های در فرابورس هم میشن؟
بله بله بله، کل شرکت هایی که در بورس یا فرابورس یک روزی پذیرفته شدن و الان میخوان در واقع افزایش سرمایه بدن، این صندوق ها میتونن وارد در واقع مشارکت بشن برای تامین مالی این شرکت ها. از طرفی ممکنه شرکت هایی باشن که از طریق انتشار اوراق بدهی یا اوراق مشارکت بخوان تامین مالی انجام بدن. توی بحث انتشار اوراق بدهی، اوراق مشارکت یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا، این قید حتما بورسی یا فرابورسی بودن دیگه در شرکت ها نیست. مسلما شرکت هایی که بورسی و فرابورسی هستن از یک درجه اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار هستن و پروسه در واقع اخذ مجوز و انتشار اوراق بهادار مبتنی بر کالا یا اوراق بدهی روی اونها راحت‌تر انجام میشه، ولی این فضا فراهم هست برای شرکت‌های بخش خصوصی که خدمتتون عرض می‌کنم، همونطوری که خودتون بهتر مستحضر هستین، منظور شرکت‌های سهامی خاصی که این پتانسیل رو دارن و میتونن اوراقی منتشر بکنن. صندوق‌های سرمایه‌گذاری میتونن بنا به اون استراتژی که دارن و بنا به اون چیزی که در امیدنامه‌شون منتشر کردن برای در واقع سرمایه‌گذارها، میتونن در تامین مالی این اوراق مشارکت بکنن. حالا اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه انواعی داره، با چه درجه ریسک پذیری، این دیگه بحثای بعدیه.
ممنون از توضیحاتتون. پس چیزی که ما به صورت خلاصه میتونیم در نظر بگیریم این استش که به دلیل عدم وجود دانش حرفه‌ای که مردم دارن، افراد عامه دارن، خب لزومی هم نداره هر کسی بره و فرآیندهایی که در بورس هستش و نوساناتی که هستش و با مدل‌های تحلیلی که در بورس وجود داره برای سهام، برای خرید سهام، سرمایه‌گذاری در بورس آشنا هست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری جمعی از متخصصان هستند که میتونن به نمایندگی از مردم در این سرمایه‌گذاری‌ها، در این تامین مالی ها شرکت بکنن.
بله، البته در تکمیل فرمایش شده شما یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم که نمیتونیم بگیم که حالا به خاطر نداشتن تخصص، حتی ممکنه اشخاصی این تخصص رو داشته باشن ولی وقت کافی رو نداشته باشن. ما برای سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان یک شغل دوم هم نگاه میکنیم. ممکنه شخصی یک کارمند به هر حال بخش خصوصی یا بخش دولتی باشه که تمام وقت در اختیار اون نهاد یا سازمان هست، ولی وقت کافی برای رصد بازار رو از ساعت 9 تا ساعت 12 و نیم ظهر نداره.
بله، نیاز هستش که تو
بله،
اون تایمی که
بله بله هست. به همین جهت میتونه اعتماد بکنه به این صندوق‌های سرمایه‌گذاری و این صندوق‌ها و مدیران حرفه‌ای اون صندوق‌ها به نیابت از ایشون وارد در واقع بازار بشن و به صورت غیر مستقیم عملاً سرمایه‌گذاری بکنه.
بله، ممنون از توضیحات خوب.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر زمانی، همینطور شما آقای دکتر صبوری. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه راهبرد همراه شما هستیم با موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس و اگر شما هم نظری دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20، شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. در این قسمت از برنامه راهبرد به اتفاق شما میریم و گزارش همکار گزارشگرمون آقای علیرضا نوری رو میشنویم.
بسیار سپاسگزارم از همکاران خوبم در برنامه راهبرد که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن تا بار دیگر با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما عزیزان باشم. در سالی که نامگذاری شده به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی، میخوام در این گزارشم از زاویه دیگری به این بحث بپردازم و عزیزانی که به هر حال نقش بسیار موثری دارن در این عرصه، از جمله در صنعت کشتیرانی کشور و فعالان این صنعت که جای امید ملک از فعالان عرصه کشتیرانی کشور و رئیس محترم هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران فرصتی رو در اختیار گذاشتن و سوالاتی رو ازشون خواهیم داشت در مورد تلاش و خدمات بی‌شائبه صنعتگران این عرصه در کشورمون با توجه به شرایط کنونی که درش به سر می‌بریم. خدمت شما جای ملک سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنونم به خاطر فرصتی که در اختیار گذاشتید.
درود بر شما و شنوندگان محترم رادیو.
سطح اشتغال در این صنعت به چه شکلیه؟ با توجه که خب سواحل شمالی و جنوبی کشورمون کشتیرانی خیلی فعال هستش،
اشتغال زیاده. من حالا آماری به خدمتتون عرض بکنم، گفته میشود در حد 7-8 درصد تولید ناخالص داخلی ما مرتبط است با صنعت حمل و نقل لوجستیک و کشتیرانی، و اتفاقا از نقاط قوتی است که اشتغال زایی بسیار خواهد داشت، جذب سرمایه بسیار بالایی رو سبب خواهد شد و جزء صنایع مادر هست. یعنی اگر ما بتوانیم در این زمینه حرکت بکنیم، خود این در صنایع دیگر هم سبب ساز اشتغالات بسیار خواهد شد و دریا جاییست، محوریست که میتونه اقتصاد ما رو به شدت شکوفا بکنه و اشتغال زایی بسیار زیادی هم انشاءالله برای هموطنانمون فراهم کنه.
توسعه بنادر و سواحل تجاری ما هم فکر میکنم خیلی روند مثبتی رو داشته در طول این سالها، درسته؟
روند مثبت بوده. ما خوشبختانه تونستیم عمق کانال‌های دسترسی و یا اسکله‌هامون رو افزایش بدیم، به خاطر که نسل کشتی‌ها عوض شد، کشتی‌ها خیلی بزرگ شدن، تجهیزات جدیدی رو خریده، الحمدلله سازمان بنادر دریانوردی به کار گرفته در بنادر ما، بنابراین گام‌های برداشته شده، اما کافی نیست. ما باید بیشتر در این زمینه کار بکنیم و برسیم به جایی که بتونیم کشتی‌های بیشتری رو جذب کنیم. هر چقدر شرکت‌های خارجی بیشتر جذب بازار ما بشن، رقابت بالا میره، منفعتش به جیب وارد کننده و جیب صادر کننده ایرانی خواهد رفت. الان به خاطر اینکه رقابت نیست، صادر کننده ما مجبور است که هزینه بسیار بیشتری بپذیره. به همین ترتیب واردات ما هم چند برابر شده کرای حملمون به نسبت چندین ماه قبل. باز این از جیب قاطبه ملت ایران خواهد رفت، خاطر که تولید کننده و بازرگان در آخر روز هزینه تمام شدهش رو حساب میکنه، با توجه به سودش در واقع به بازار ارجاع میده کالا رو. لذا حتما باید به سمت رقابت کامل انشالله حرکت بکنیم.
برحال انتظارتون از دولت مردان چی هستش در جهت تحقق شعار امسال و نقشی که حوزه کشتیرانی و دریانوردی میتونه داشته باشه در این عرصه؟
بسیار به نظرم سوال به جایی رو طرح فرمودید. کشتیرانی و حمل و نقل کلا یک صنعت اشتقاقی هست از تجارت. آنچه که اخیر اتفاق افتاد این هست که مشورت با بخش خصوصی که آقا با توجه به این تحریم ها چطوری ما میتوانیم از این مارپیچ تحریم گذر و عبور بکنیم، این خیلی های اهمیته. همین اخیراً در گمرک ایران ما میبینیم که بخشنامه های بهتری در گمرک صادر شده است در جهت تسهیل تبادل کالا، چون کالا زیادی در بنادر ما رسوب کرده بود، ولی اخیراً یک مقدار اینها رو من میبینم هم وزارت سمت، هم گمرک و وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی تعامل بسیار بهتری در پیش گرفتن و طوری دارم در واقع برنامه‌ریزی میکنن که به توقف جریان کالا نینجامد، در حالی که در واقع این توقف رو مرتفع بکنه. چون بخش خصوصی داره کار میکنه، اگر دولت با تشکل‌ها با اتاق بازرگانی ایران مشورت بکنه و بعد بخشنامه‌اش رو صادر بکنه که این جزء قانون مستمر فضای کسب و کار هم هست، مطمئنن همه ما در جهت سرافرازی کشور عزیزمون میخوایم گام برداریم و حتما حقوق دولتی، حقوق حاکمیتی باید مراعات بشه. کسی مخالف این نیست، اما به شرطی که بشود کار کرد.
از شما تشکر میکنم به خاطر حضورتون در گفتگو.
خیلی ممنون از شما، موفق باشید.
حمایت از کالای ایرانی، حمایت از خانواده ایرانی. لحظات آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو می‌کنیم. با ادامه برنامه راهبرد همراه شما هستیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. اگر از ابتدای برنامه امروز با ما همراه بوده باشید، میدونید که ما صحبت کردیم راجع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس و آشنا شدید با این صندوق از طریق مهمان گرامی برنامه آقای دکتر مهدی زمانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و همینطور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر قاسم علی صبوری. آقای دکتر خواهش می‌کنم بفرمایید.
جناب دکتر زمانی، یکی از مواردی که خب حالا مردم به این جنبندی رسیدن که خودشون مستقیم تمایلی ندارن، حالا به هر دلیلی، کمبود زمان، عدم تخصص کافی برای رصد بازار، میخوان به این صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد بکنن. نحوه تشخیص این صندوق‌های سرمایه‌گذاری که هر کدومشون چه ساختاری دارن، به چه صورت عمل میکنن و ریسک هر کدوم از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری به چه صورت هستش، اگر توضیحاتی بدید ممنون میشه.
خواهش میکنم. اصولاً بازار سرمایه مترادف با ریسک پذیری. یعنی کسی که میخواد در بازار سرمایه‌گذاری بکنه، باید یک درجه از ریسک پذیری رو در خودش داشته باشه. به تناسب این موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تشکیل شدن که از کم ریسک‌ترین تا پر ریسک‌ترین میتونن طبقه‌بندی بشن. مثلا صندوق‌های با درآمد ثابت که تمرکزشون سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت هست، به هر حال جز صندوق‌های کم ریسک ما تلقی میشن. این که خدمتتون عرض می‌کنم، سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت یعنی اوراقی هستن که از قبل نرخشون با توجه به فعالیتی که به اتکای اونی اوراق منتشر شدن، مثلا اوراق انواع سکوک، انواع اوراق مشارکت یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که از مهمترینشون میتونم به سلف موازی استاندارد اشاره بکنم.
این شامل اوراق دولتی هم میشه؟ اوراق مشارکت دولتی هم میشود؟
اوراق مشارکت
بخش، یعنی در اون اوراق هم میتوانند سرمایه گذاری بکنند.
اوراق خزانه اسلامی اگر منظورتون هست، اون باز یک فیلد دیگه است. اون به هر حال همه اینها میتونن سرمایه گذاری بکنن، ولی بیشتر تاکید من روی اوراقی هستش که مثلا شرکت های دولتی یا نیمه دولتی در قالب اوراق مشارکت میتونن منتشر بکنن. مثلا فاز چندم پارس جنوبی به اتکای به هر حال اون درآمد حاصلی که در آینده خواهد داشت میاد یک اوراقی رو منتشر میکنه. این حالا اگر توی سیستم بانکی باشه یک به هر حال مشتریانی داره، اگر سازوکارش از طریق یک شرکتیه در واقع پذیرفته شده در بورس باشه، یک مکانیزم دیگری خواهد داشت. ولی اصولا صندوق‌های ما برمیگرده به این که چه درجه ریسک پذیری رو انتظار دارن از سرمایه گذارهاشون. دیگه کمترین صندوق‌هایی که کمترین ریسک رو تحمیل میکنن به سرمایه گذارها صندوق‌های با درآمد ثابت هست، و صندوق‌هایی که بیشترین ریسک رو تحمیل میکنن به سرمایه گذارها، یا بهتر بگم از سرمایه گذارهاشون بیشترین درجه ریسک پذیری رو انتظار دارن، صندوق‌های مختلط هست یا صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام هست که شخص به هر حال اون روحیه ریسک پذیری یا روحیه در واقع عدم اطمینان نسبت به پذیرش این عدم اطمینان نسبت به آینده رو در خودش داره و میگه اشکال نداره، من به جای این که برم در اوراق با درآمد ثابت که یک درآمد یک سود فیکس شده ای مثلا 18% 19% اینا میخواد عاید من بکنه، در صندوق‌های مختلط یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهامی مشارکت بکنم که ممکنه سود این صندوق‌ها 30% 40% به فراخور اون دوره‌ای که تمایل دارن سرمایه‌گذاری بکنن داشته باشه.
جلدتی یه سالی که معمولا مطرح میشه و به عنوان سرمایه گذار همه تمایل دارن بمونن، ماهیت سرمایه گذاری، حالا مخصوصا در جوامعی که اقتصادش یا اقتصادهایی که تورمی هستش، اولین چیزی که هستش حفظ ارزش پول هستش. اون حفظ ارزش پول برای افراد، اون نقدینگی که دارن، حفظ ارزشش براشون مهمتر از حالا شاید اون سرمایه گذاری و بازده باشه. به عنوان کلی با توجه به تجربیاتی که این صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشتن، آیا این بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری حداقل به اندازه تورم بوده یا نبوده؟ یعنی اون حفظ ارزش پول برای سرمایه‌گذاران انجام شده یا نشده بر اساس تجربیاتی که تو این سال‌ها بودن فعالیت کردن؟
آقای دکتر، اگر بازمون رو بلند مدت در نظر بگیریم، بله،
حتی بازه‌های 5 ساله،
بله، حتی صندوق‌های با درآمد ثابت هم در بازه‌های بلند مدت تونستن این همراهی و همگامی رو با نرخ تورم داشته باشن. ولی اتفاقا این چیزی که شما می‌فرمایید راهکاری هم براش وجود داره توی انواع اقسام صندوق‌هایی که پذیرفته شدن و دارن فعالیت می‌کنن، و اون صندوق‌های مبتنی بر کالا هستن یا اصطلاحاً صندوق‌های کالایی میگن که این صندوق‌ها میتونن در کالا یا بهتر بگم اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده در بورس کالا سرمایه گذاری بکنن و به سرمایه گذارهای خودشون این امید رو بدن که ما پورتفوی سرمایه گذاریمون اون کالا یا اون اوراق بهادار مبتنی بر کالای موجود هست و به و هر چقدر که افزایش قیمت در اون کالا وجود داره، این میتونه عاید سرمایه گذاران باشه.
طبیعتاً کالاهای پرمعامله هست دیگه.
مثلا الان صندوق‌هایی که الان موجود هست، صندوق کالایی سکه طلا هست و صندوق زعفران.
ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
متشکرم. فکر میکنم که بحث در این زمینه خیلی زیاد باشه و چند برنامه دیگر رو هم میتونیم اختصاص بدیم به همین موضوع، صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس. آقای دکتر صبوری موافق هستید؟
بله قطعا ان شاء الله.
متشکرم. پس ما از شما هم دعوت میکنیم آقای دکتر زمانی که در برنامه هفته بعد هم حضور داشته باشید و بیشتر صحبت کنید راجع به همین موضوع.
خواهش میکنم. با کمال میل.
با شما خدافظی میکنم. از شما دو بزرگوار آقای دکتر زمانی، آقای دکتر صبوری و همینطور از همه شما شنوندگان عزیز و محترم، تا برنامه دیگر در پناه ایزد منان پیروز و سربلند باشید.
تو ای نازنین میهن، ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره‌ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و دار، جهان را بدین گونه خواهند شاد. ز لطف تو ایران پر آوازه گشت، کهن گفته هایش همه تازه گشت، دماوند رمزی شد از سولتش، درفش به از عزت و شوکتش.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.